دوستان عزیز سلام، و برنامه خبری رادیو آشنا خوش آمدید. افزایش بیجا شدگان در شمال افغانستان به خاطر ناامنی ها از جمله گزارش هایی است که در این برنامه برای شما انتخاب و تقدیم می داریم. اما نخواست توجه نمایید به اخبار افغانستان، منطقه و جهان که همکارانم خالد مفتون و احد عزیزاده تقدیم می دارن.
با عرض سلام، یک نظرسنجی تازه انستیتوت مطالعات جنگ و صلح افغانستان نشان می دهد که اکثریت شهروندان افغانستان به حل منازعه کشورشان از طریق توافق سیاسی و تداوم نظام جمهوریت موافق هستند. تمیم آسی، یکی از مسئولان این انستیتوت، امروز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که این نظرسنجی در زونهای مختلف افغانستان از طریق گفتگو با 5000 نفر در شهرها و روستاها انجام شده است. اکثر کسانی که در این نظرسنجی اشتراک کردند خواهان نظام جمهوریت هستند.
68% مردم افغانستان جمهوری اسلامی را ترجیح میدهند. 12% امارت اسلامی را، 11% ترکیه بردارند. 8% دست فرق نمیکنند.
بر اساس یافته های این تحقیق در رابطه با حضور نیروهای خارجی در افغانستان پس از توافق احتمالی صلح، 46% گفتند که این نیروها از افغانستان بیرون شوند. 33% دیگر نمی خواهند که این رویداد اتفاق بیفتد و 21% هم گفتند که بخش از این نیروها در افغانستان باقی بمانند.
سازمان بین المللی شفافیت گزارش سال 2019 این نهاد را در مورد فساد در 180 کشور جهان نشر کرد که در آن افغانستان در بین 10 فاسدترین کشور رده بندی شده است. بر اساس این گزارش، سومالیا، سودان جنوبی و سوریه 3 کشور دارای بیشترین فساد در جهان شناسایی شدند. این گزارش نشان می‌دهد که فساد در افغانستان بیشتر از حتی کره شمالی است. وحیدالله عزیزی، مسئول مؤسسه شفافیت، امروز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که به دلیل موجودیت گسترده فساد اداری در افغانستان، فاصله بین مردم و حکومت بیشتر شده و این وضعیت بر ارائه خدمات و سرمایه‌گذاری های خارجی در آن کشور تأثیرات منفی گذاشته است. صدکرام افضلی، رئیس دیدبان شفافیت افغانستان، نیز گفت که عدم حضور بخش اعظم از جامعه در حکومت داری سبب شده است که وضعیت افغانستان شکننده باشد. سازمان شفافیت بین المللی از رهگذر موجودیت فساد کشورها از 0 تا 100 امتیاز می‌دهد که عدد 100 بیانگر پاکترین کشورهاست. در گزارش سال 2019 این سازمان، دنمارک با 87 امتیاز، زیلان جدید با 87 امتیاز و فنلند با داشتن 86 امتیاز به ترتیب پاکترین کشورهای جهان از رهگذر فساد اداری شناخته شدند. پس از آن سنگاپور، سویدن، سوئیس، نروژ، هلند، آلمان و لوکزامبورگ از جمله 10 پاکترین کشورهای جهان از رهگذر فسادند. ایالات متحده ای امریکا که در رده‌بندی سازمان بین المللی شفافیت 69 امتیاز کسب کرده و در جایگاه 23 قرار گرفته است.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. در اثر یک حمله برای قریه در نزدیکی سرحد میان سودان و سودان جنوبی کم از کم 15 نفر کشته شده است. دانیل ادیکی را سخنگوی قوای امنیتی موقت ملل متحد در منطقه مورد مناقشه ابوی سودان گفته است که این افراد در قریه کولوم کشته شدند که شامل 3 کودک می شود. با گفته این مقام ملل متحد، 25 نفر دیگر در این حمله زخمی شدند و مجموعا 19 خانه کاملا آتش گرفته و از بین رفته است. اما یک مقام ارشد محلی گفته است که در این حمله مجموعا 32 نفر به شمول 9 کودک کشته و 24 نفر دیگر زخمی شده است. آقای ادیکی را گفته است که نشانه های وجود دارد که قبیله مسیره این حمله را انجام داده، زیرا چند روز قبل در همین منطقه حمله مشابه صورت گرفت که در نتیجه آن افراد مربوط به قبیله مسیره کشته شدن و روی همین دلیل قرائنی وجود دارد که این حمله حمله تلفی جوانه بوده است. اما تا حال مسئولیت این حمله را فرد و یا گروه به صورت رسمی بر عهده نگرفته است.
بیش از 600 شورشی مربوط به 8 گروه مختلف شورشی در ایالت آسام واقع شمال شرقی هند امروز پنجشنبه به حکومت آن کشور تسلیم شدند. پلیس هند گفته است که این شورشیان پس از آن به حکومت تسلیم شدند که دهلی جدید ابتکار صلح را روی دست گرفت که بر اساس آن به شورشیان اجازه داده می شود دوباره در جامعه مدغم شوند. با گفته فرمانده پلیس ایالت آسام، مجموعا 644 شورشی همراه با فرماندهانشان به صورت رسمی به حکومت تسلیم شدند. حال شورشیان تسلیمی در یکی های حکومتی جابجا می شوند و در آنجا مهارت های مسلکی را فرا خواهند گرفت تا از طریق آن در آینده شرایط کاری برایشان مساعد شود. در حال حاضر حکومت هند بر ضد ده ها گروه شورشی قومی در مناطق دور افتاده ایالت شمال شرقی آن کشور می جنگد. شورشیانی که خواهان سرزمین مستقل و یا حداقل خودمختاری در هندند.
دموکرات های مجلس نمایندگان آمریکا در ادامه روند محاکمه رئیس جمهور ایالات متحده در مجلس سنا امروز پنجشنبه روی پیامدهای قانونی و قانون اساسی ادعایشان علیه رئیس جمهور ترامپ تمرکز میکنند. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
آدم شف، رئیس کمیته استخبارات مجلس نمایندگان آمریکا و رهبر مدعیان دونالد ترامپ، گفت هیچ مشاجره جدی در مورد حقایق اساسی وجود ندارد. President Trump
withheld hundreds of millions. رئیس جمهور ترامپ صدها میلیون دلار کمک نظامی یک متحد استراتژیک ما را در جنگ علیه روسیه به خاطر کسب کمک خارجی در انتخاب دوباره اش به حیث رئیس جمهور نگه داشت. به عبارت دیگر، برای تقلب. با این لحاظ رئیس جمهور از صلاحیت وظیفه اش که تنها برای او قابل دسترس است و به هیچ مخالف سیاسی نیست، به نفع خود در یک انتخابات دموکراتیک استفاده کرد.
اما سوکولوف، یکی از وکلای مدافع ترامپ، بعد از ختم جلسه کاری چهارشنبه شب حقایقی را که دموکرات‌ها بر مبنای آن روند استیضاح را ادامه دادند احمقانه خواند. او به خبرنگاران گفت که ما استیضاحی را داریم که روی یک مکالمه تلفنی انجام می شود، در حالی که ما فقط 10 ماه بیشتر به انتخابات ریاست جمهوری نداریم، و این کار را خطرناک خواند. روند محاکمه رئیس جمهور دونالد ترامپ در سنا از سوی جان رابرتس، قاضی قضات ایالات متحده، رهبری می شود. برای تایید اتهامات علیه دونالد ترامپ به آرای 2/3 اعضای سنا، یعنی 67 عضو ضرورت است. مجلس سنای کانگرس آمریکا 100 عضو دارد که 53 عضو آن جمهوری خواه، 45 تن دموکرات و 2 عضو آن مستقل می باشد. در صورتی که اتهامات وارده بر رئیس جمهور از سوی مجلس سنا تایید شود، رئیس جمهور از وظیفه‌اش عزل خواهد شد.
مقام های صحی چین امروز پنجشنبه تایید کردند که تا کنون 571 مورد وقایع ویروس کرونا در آن کشور شناسایی شده است و از آن جمله تا حال 17 نفر جان باختند. شرح بیشتر از ژیلا نوری.
جینگ شانگ، سخنگوی وزارت خارجه چین، امروز پنجشنبه اعلام کرد که کشورش در رابطه با ارقام این ویروس با جامعه جهانی به صورت شفاف عمل خواهد کرد.
چین عملکرد باز و شفاف خود را در قبال صحت جهانی به گونه مسئولانه حفظ خواهد کرد. هر گونه شیوع این ویروس را گزارش خواهد داد و روابط نزدیک خود را با سازمان صحت جهانی، کشورهای زیربط و منطقه به شمول هنگ کنگ و تایوان حفظ خواهد کرد.
چین برای جلوگیری از شیوع جهانی این ویروس، ولایت ووهان را که محل آغاز نشأه این ویروس بود، قرنطینه کرده است. از سوی دیگر کشورهای مختلف از جمله افغانستان، هند، پاکستان، آمریکا، کره شمالی، کره جنوبی، نایجیریا و سایر کشورها تدابیر را برای جلوگیری از انتقال این ویروس به کشورهایشان در میدانهای هوایی بین المللی روی دست گرفتند. تا کنون از قضایای ابتلا به این ویروس در ایالات متحده، هنگ کنگ، ماکاو، تایوان و شبه جزیره کوریا خبر داده شده است و 3 قضیه ابتلا به این ویروس در تایلند شناسایی شده است.
پلیس فرانسه و آلمان 23 نفر را به ضمن عضویت در یک شبکه جنایی که حدود 10,000 نفر را از فرانسه به بریتانیا قاچاق کرده است بازداشت کرد. اداره پلیس اروپا یا ایروپول امروز پنجشنبه با نشر اعلامیه گفته است که این شبکه با قاچاق انتقال غیرقانونی پناهجویان از افغانستان، سوریه، عراق و ایران بیش از 77 میلیون پول درآمد داشته است. با گفته پلیس اروپا، این شبکه پناهجویان را از ساحات غربی فرانسه در شرایط دشوار و تهدید کننده حیات به بریتانیا قاچاق می‌کردند. پلیس اروپا گفته است که این شبکه پناهجویان را در داخل لوری‌های یخچالدار که مخصوص انتقال مواد غذایی یخ‌زده می‌باشد، پنهان کرده و از فرانسه به بریتانیا قاچاق کردند.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، از شرکت طیاره سازی بوئینگ انتقاد کرده و دلیل آن مشکلات فنی گفته است که در طیاره‌های مسافربری ماکس 737 موجود است. رئیس جمهور ترامپ روز چهارشنبه به تلویزیون CNBC گفت که زمینگیر شدن طیاره‌های مسافربری ماکس 737 تأثیرات غیر مستقیم بر اقتصاد ایالات متحده داشته است. آقای ترامپ گفته است که شرکت بوئینگ برایش مایوس کننده بوده است. انتقاد رئیس جمهور در حال از شرکت بوئینگ صورت گرفته که طیارهای مکس 737 این شرکت به تاریخ 13 مارچ 2019 پس از سقوط دو طیاره مسافربری که در نتیجه آن مجموعاً 346 نفر کشته شدند از فعالیت باز ماند.
و ده ها تن از رهبران کشورهای مختلف جهان امروز پنجشنبه در مراسم یادبود از قربانیان هولوکاست که در اسرائیل برگزار شده است گرد هم جمع شدند و در مورد افزایش یهود ستیزی هشدار دادند. هولوکاست به نسل کشی و قتل عام یهودیان اطلاق می شود. در این حال روین ریولین رئیس جمهور اسرائیل از رهبران جهان خواست تا بر ضد نجات پرستی، یهود ستیزی و افراطگرایی مبارزه کنند. امروز پنجشنبه مصادف است با 75 سال روز آزادی کمپ مرگ آتشویس از کنترل نازی‌های آلمان. نازی‌های آلمان در جریان جنگ جهانی دوم بیش از 1.1 میلیون نفر را که اکثرشان یهودیان بودند در این کمپ واقع در پولند کشتند. مجموعه نازی‌های آلمان در جریان جنگ جهانی دوم 6 میلیون یهودی را در جریان هولوکاست کشتند. این بود خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و در بعد از خبرها، دموکرات های مجلس نمایندگان آمریکا در ادامه روند محاکمه رئیس جمهور در مجلس سنا امروز پنجشنبه روی پیامدهای قانونی و ادعاهایشان علیه رئیس جمهور تمرکز می کنند. دموکرات‌های کانگرس در جلسه چهارشنبه دونالد ترامپ را به طراحی یک طرح به گفته آنها فاسد متهم کرده و استدلال کرده اند که ترامپ برای منافع شخصیش در انتخابات 2020 از صلاحیت وظیفه‌اش سوء استفاده کرده و از یک حکومت خارجی کمک خواسته است. قدیر منشه با جزئیات بیشتر.
آدم شف رئیس کمیته استخبارات مجلس نمایندگان آمریکا و رهبر هیئت مدعیان دونالد ترامپ گفت که هیچ مشاجره جدی در مورد حقایق اساسی وجود ندارد و در عوض وکلای مدافع قصر سفید که از آقای ترامپ دفاع می کنند استدلال خواهند کرد که او به خاطر سوء استفاده از صلاحیت کاری رئیس جمهور از سمتش برکنار نخواهد شد.
رئیس جمهور ترامپ صدها میلیون دلار کمک نظامی یک متحد استراتژیک ما را در جنگ علیه روسیه به خاطر کسب کمک خارجی در انتخاب دوباره اش به حیث رئیس جمهور نگه داشت. به عبارت دیگر برای تقلب. با این لحاظ رئیس جمهور از صلاحیت وظیفه اش که تنها برای او قابل دسترس است و به هیچ مخالف سیاسی نیست به نفع خود در یک انتخابات دموکراتیک استفاده کرد.
دموکرات ها می گویند که حتی شواهد بیشتری وجود دارد که می شود پیشکش کرد، اما نتوانستند مچ مکانل رهبر جمهوری خواهان را در مجلس سنا به فراخوان شاهدین در محاکمه رئیس جمهور قناعت دهند.
نخستین چیزی را که مردم آمریکا مشاهده کردند این بود که سناتوران جمهوری خواه علیه برگزاری یک محاکمه عادلانه با مدارک مربوط رأی دادند. روند محاکمه رئیس جمهور در مجلس سنا با غبار از عدم شفافیت آغاز شد.
اما سوکولوف، یکی از وکلای مدافع ترامپ، پس از ختم جلسه کاری چهارشنبه شب، حقایق را که دموکرات‌ها بر مبنای آن روند استیضاع را ادامه دادند، احمقانه خواند. او به خبرنگاران گفت که ما استیضاعی را داریم که روی یک مکالمه تلفنی انجام می‌شود، در حالی که به گفته وی فقط 10 ماه بیشتر به انتخابات ریاست جمهوری نمانده و این کار برای مردم آمریکا خطرناک است. اما به نظر می رسد استدلال های روز چهارشنبه علی ترامپ نظریات برخی را تغییر داده است.
نقطه عطف این قضیه که آن را متحول می سازد این است که چه اتفاقی خواهد افتاد زمانی که رئیس جمهور قضیه خود را بازگو کند. معلوم دار ما تا حال آن را نشنیده ایم و من هیجان زده هستم که ببینم چه اتفاقی می افتد.
قرار است وکلای مدافع رئیس جمهور روز شنبه دفاعیشان را بیان کنند، اما متحدین رئیس جمهور از قبل دموکرات ها را متهم کردند که از روند استیضاع برای منافع سیاسی استفاده می کنند.
وقتی حرف روی دونالد ترامپ است آنها آماده اند که نهادها را برای مسئول قرار دادنش تخریب کنند.
دموکرات ها دو روز در اختیار دارند تا استدلال هایشان را ارائه کنند، اما مفکوره شهادت دهی مقامات قصر سفید در بدل گواهی دهی جو بایدن معاون رئیس جمهور سابق آمریکا از همکنون مطرح است.
این یک تجارت نیست. محاکمه ها تجارت برای شواهد نیست. آنان میخوان از این محاکمه برای لکه‌دار ساختن بایدن و فرزندش استفاده کنند. این هدف استیضاح نبود و سناتوران نباید اجازه دهند که از آن سوء استفاده شود.
اگر سناتور مکانل از حزب جمهوری خواه موقف خود را تغییر ندهد و یا کدام معامله ای صورت نگیرد، نخستین روند محاکمه رئیس جمهور خواهد بود که در مجلس سنای آمریکا بدون گواهی دهندگان صورت خواهد گرفت.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شما به نشرات شبانه رادیو آشنا صدای آمریکا گوش می دهید که بروی موج 100.5 FM ادامه دارد. با تعقیب ملاقات محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در حاشیه نشست کنفرانس اقتصاد جهانی، ریاست جمهوری افغانستان میگوید در اوضاعی که مذاکرات صلح اوج گرفته است، این دیدار برای دیدگاه کابل و واشنگتن یک نیاز بود. در این حال تعداد از فعالان صلح امیدوار هستند که رئیس جمهور غنی قناعت آقای ترامپ را برای تأمین آتش بس به حیث یک شرط امضای موافقت نامه صلح با طالبان به دست آورده باشد. خبرنگار ما سید اسیب مودودی از کابل چنین گزارش می‌دهد.
در این ملاقات در حاشیه 50مین نشست مجمع جهانی اقتصاد در سوئیس، ریاست جمهوری افغانستان میگوید که دو طرف بار دیگر بر تعقیب آتش بس، کاهش خشونت‌ها و تمرکز بر پناهگاه‌های تروریستان در بیرون از خاک افغانستان تاکید کردند. حکومت افغانستان میگوید که تصریح روند صلح اهمیت این ملاقات را بیشتر ساخته است.
بسیار مهم بود این ملاقات به خاطر که مذاکرات صلح روز به روز تیزتر و سریعتر میشه، خوب است دیدگاه و موقف ما واحد باشه.
فعالان صلح امیدوارند که در ملاقات رئیس جمهور غنی با دونالد ترامپ، امریکا آتش بس را به عنوان پیشرط صلح با گروه طالبان پذیرفته باشد.
به خاطر از اینکه در اون صورت ما میفهمیم که طالبان هم قمانده بخش نظامی در اختیار خودشان است، اما هنگ هستند با اونا، هم میفهمیم که جدی هستند و همچنان میفهمیم که استقلالیت دارن و کسی دیگه نیست که از پشت سر قمانده کنه و مسائل صلح و مذاکرات صلح را تخریب کنه که میتونه هر لحظه صورت بگیره. امیدوار هستم که قناعت داده باشه.
و اما در قطر که مذاکرات امریکا و طالبان ادامه دارد، گفته میشود که دو طرف هنوز هم روی برخی از موضوعات اختلاف نظر دارند. این عضو پیشین گروه طالبان میگوید که این اختلافات به اندازه نیست که سبب متوقف شدن مذاکرات صلح شود.
څوک چې د ناکو مشر دی چې هغه تللی ولته هغه ته د هغه تک تزوراتم و ځکه چې هغه د وتلو په باب باندې به هغه اقدام کوي او هغه به انتظام جوړ برابروي. دا چې د دوی په مابین کې څه اختلاف راغلی دی، خو زه فکر کوم چې هغه اختلاف یو سطحي اختلاف به راغلی و داسې اختلاف نه دی چې هغه بنیادي دی او دا موضوع د افغانستان شاته باندې ځي یا به پاتېږي.
حال در آستانه یک توافق احتمالی صلح میان امریکا و طالبان، حکومت افغانستان در تلاش ایجاد گروه بین المللی حمایت از صلح است.
اعضای گروه سفارت خانه های کشورهای دخیل در روند صلح، تمویل کنندگان کلیدی این روند و نهادهای مرتبط بین المللی می باشند. وزارت دولت در امور صلح بر علاوه رهبری این گروه به نمایندگی از حکومت، دارالانشای این گروه را نیز به عهده دارد. از پیشرفت کاری گروه و مقام عالی ریاست جمهوری گزارش داده میشه.
در این میان امروز شماری از فعالان جامعه مدنی در یک گردهمایی خواهان تامین آتش بس شدند، پدیده ای که به گفته آنها سبب تامین صلح پایدار خواهد شد.
آتش بس دائمی ملاک باشه بر مردم افغانستان و این شاید گفتگوها و همچنان طرح‌ها و رایل‌ها را به خاطر گفتگوهای صلح دائمی برای ما مساعدتر بسازه.
چون آتش بس مقطعی تجدید جنگ و دوام جنگ را در قبال داره.
همزمان با تمامی تلاش‌های سیاسی برای پایان جنگ، اختلافات حکومت با گروه طالبان و نبود یک اجماع داخلی در پیوند به صلح، به گفته آگاهان هنوز از مشکلات اساسی است. با این حال مردم امیدوارند که پس از 40 سال جنگ شاهد صلح باشند.
در این زمان شماری از کارشناسان سیاسی سخنان اخیر رئیس جمهور غنی را در رابطه با رهبران طالبان در نشست سوئیس غیر دیپلماتیک می‌دانند که صلح را صدمه خواهد زد. به این گزارش یک جا با هم گوش می دهیم.
پس از انتقادهای تند رئیس جمهور از رهبران طالبان در قطر، او خود با انتقادهای روبرو شده است. رئیس جمهور غنی در نشست مجمع جهانی داووس در سوئیس در گفتگوی ویژه گفت که رهبران طالبان در قطر بسیار دارویی اندوختند و چند همسر دارند، اما شمار از کارشناسان سیاسی باور دارند که این سخنان رئیس جمهور روند سال را صدمه خواهد زد و این روند را با موانع و تأخیر روبرو خواهد ساخت. جاوید کوهستانی، یکی از کارشناسان، میگوید در شرایط کنونی رهبران حکومت وحدت ملی باید با احتیاط سخن بگویند. آقای کوهستانی میگوید حکومت باید به جای بحث روی دارایی های رهبران طالبان، جلوه فساد مقام های حکومتی را بگیرد.
ولی فراموش نکنیم که در اطراف رئیس جمهور افغانستان هم کسایی که در پارلمان هستند متحدینش هستند، اینجا ده ها مافیایی است که به مراتب میلیاردها افغانی دارند، در بیرون کشور در ترکیه و کشورهای مختلف و دهلی و آسیای میانه خانه دارند، زندگی میکنند. کلگی میشناسه که اینا چی مافیای بزرگ زمین و دارایی های مردم از رای فساد به دست آوردن، در حالی که در سنگرها سربازای ما معاش ندارند. اگر این تفاوت را ببینیم، بسیار بی‌عدالتیه که در کابل است، در ساختار قدرت سیاسی افغانستان است، شاید میان طالبان نباشد.
هرچند آقای کوهستانی از کدام مقام حکومتی نام نمیبرد، اما گزارش تازه دیدبان جهانی شفافیت نشان میدهد که افغانستان در فهرست 180 کشور فاسد جایگاه 173 را به خودش اختصاص داده است. بر بنیاد این گزارش، افغانستان در مبارزه با فساد اداری از 100 نمره 16 گرفته است. رئیس جمهور غنی در نشست مجمع جهانی اقتصاد در سوئیس این را نیز گفته است که طالبان از جنگ خسته شدند و رهبران این گروه نباید از صلح به حیث یک اسلحه برای رسیدن به قدرت کار گیرند. او گفته است طالبان از جنگ بسیار خسته هستند، اما کسانی که در دو دهه نشستند 4 تا 5 خانه میگیرند. آنان از زندگی لذت میبرند و به سرمایه گذاران مبدل شدند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، این ادعاهای رئیس جمهور غنی را رد می‌کند، اما در کندهار شمار از منابع نزدیک به طالبان می‌گویند که بیشتر رهبران این گروه در آن سوی مرز در کویته و چمن جایدادهای زیاد و زندگی پر زرق و برق دارند. بیش از این گزارش‌های نیز وجود داشتند که با گرم شدن گفتگوهای سال، شمار از رهبران طالبان با همکاری خویشاوندانشان جایدادهای زیادی را در عین‌المینه یک کندهار خریدند، گزارش‌هایی که طالبان همواره آن را رد کرد. در همین حال ناصر شفیق، کارشناس مسائل سیاسی، گفته‌های اخیر رئیس جمهور غنی را مخالف تلاش‌های صلح می‌داند و می‌گوید که رهبران باید در اظهاراتشان قاموس صلح را به کار برند، نه از خشونت را.
در این روزها که گفتگوهای صلح جریان دارد، ما باید قاموس صلح را به کار بریم، و این که رئیس جمهور محمد اشرف غنی این گونه اظهارات داشته است به معنای انکار از صلح نیست، اما این که طالبان در قطر و دیگر کشورها جایدادهای دارند و یا هم چندین خانم دارند، امور شخصی آنان است.
تلاش کردیم که درباره این ادعاها دیدگاه ریاست جمهوری را نیز داشته باشیم، اما با تلاش‌های زیاد آنان به تماس‌های من پاسخ ندادند. اما محمد آصف صدیقی، معاون دوم مشران جرگه، میگوید که این گفته‌های رئیس جمهور به این علت تاثیر منفی بر روند سال نخواهد داشت که در حال حاضر گفتگوهای سال میان آمریکا و طالبان ادامه دارند، نه میان حکومت افغانستان و طالبان.
این گفته های رئیس جمهور غنی در سطح جهانی به این معناست که این چهره ها باید به جهانیان معرفی شوند تا بدانند که این وطن را کی خراب کرد و عاملان اصلی بدبختی کی ها هستند.
آقای صدیقی میگوید که فرصت آن رسیده تا چهره های فاسد هر دو طرف شناسایی شوند. او میپذیرد که افراد آلوده به فساد در حکومت افغانستان وجود دارند، اما میگوید که رهبران طالبان نیز در پی چور و چپاول کردن دارایی های کشور هستند.
تلویزیون آشنا، دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان گرامی، جنگ و درگیری و خشکسالی در شمال افغانستان خانواده های زیادی را به جان نموده است و اکثر آنها در مراکز ولایات پناه برده و با چالش های زیادی روبرو هستند. برای جزئیات بیشتر، لحظات قبل با خبرنگار ما میرویس بیژن مصاحبه انجام دادن که با سخنان آقای بیژن در مورد وضعیت بیجا شدگان آغاز می شود. توجه کنید.
با سلام با شما و شنونده های عزیز رادیو آشنا صدای امریکا، با تغییر جغرافیای جنگ از جنوب به شمال افغانستان در کنار از اینکه وضعیت امنیتی دیگرگون شده، شمار زیادی از باشنده ها، شمار زیادی از مردم در این زون افغانستان از مناطق اصلیشان بیجا شدن که دلیل اصلیش جنگ است و همچنان خشکسالی که قبلا گفته شده بود. در اساس آخرین اطلاعات شمار زیادی از باشنده های ولسوالی های مختلف ولایت جوزجان در مرکز شهر شبرغان پناه آوردن که شمارشان را بیشتر از 3000 نفر میرسه و در ولایت بلخ که از 9 ولایت شمال شمال شرق اینجا بیگشده های داخلی ناشی از جنگ ها حضور پیدا کردن که شمارشان را بیشتر از 20000 نفر میرسه و به تازگی ریاست مبارزه با حوادث در هماهنگی با دفتر مهاجرت یا IOM و چندین نهاد مددرسان دیگر تانستن که برای بیشتر از 4000 خانواده که در معرض خطر جدی زمستان و ناداری قرار داشتن کمک هایشان توضیح بکنن.
ببخشید امی کمک ها در... امی کمک ها شامل چی چیز ها میشه؟ خیمه هست، کمپل هست، غذا هست، بخت هست، خام هست، چی هست؟
این کمک ها شامل بسته های زمستانی هست، شامل کمپل و بعد از مواد غذایی هست، ولی دفتر IOM یا مهاجرت اونا گفتن که ما در بسیار از مناطقی که اونجا مردم توان خرید دارن برشان پول نقده در حد $300 برشان توضیح میکنیم، 250 تا $300 امریکایی معادل شب افغانی، و در بعض مناطقی که اینا دسترسی آسان به ای امکانات ندارن و خیر فروش هم ممکن نیست، به اون مناطق همی کمپل مواد خوراکی تهیه میکنن که ممکن است اینا بجای اینکه که برن وقت شما زایی کنن برای خریدن این وسایل
لازمی
وسایلی که
ما توضیح میکنن
استفاده بکنن.
یک مسئله آقای بیژن
و شامل کمپل این موضوعات هم میشه برشان که
خودمی تشکر امی خود بیجا شده ها چی میگن؟ این کمک ها برشان کافی است آنچه که شما نام گرفتین؟
خب بیجا شده ها چند تا دیدگاه دارن. بیجا شده هایی که در شمال افغانستان از اونا میگن که حاضر هستن که این کمک ها رو دریافت نکنند مگر اینکه این کمک ها در مناطق اصلیشان برشان توضیح شد و اینا در یک فضای عرض اقل هم بسر برن و به کشت و کار و زندگیشان روی برن و حکومت به جای ازی که ما را اینجا نانخور تربیت بکنه و پرورش بتا خوب است که مناطق ما را آرامش بسازه که ما بتانیم عرض اقل برای دراز مدت از این کمک ها استفاده بکنیم. این کمک ها را به جای که سر بخش های غذایی به نام مصرف بکنن خوب است که در بخش های زیربنایی مصرف بکنن، ولی در بیشتر از مناطق مردم انتظار دارن که این از این حالتان کوشش استفاده بکنن و یک مقدار پول
تشکر میکنم از شما. شنونده های عزیز، ای در حال است که در اثر درگیری های اخیر در شمال افغانستان 6 سرباز پلیس در بغلان و تخار کشته شدند. با امید بهروزیشان.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
شنوندگان گرامی، در برنامه های گفت و شنود آیا موضوعاتی را که ما برای شما انتخاب میکنیم مورد علاقه شما هست؟ شما چه نظر دارین؟ لطفاً نظریات و پیشنهادات خود بر ما ارسال بکنین تا ما بفهمیم که متخصصین در رابطه با آنچه که شما علاقه مند هستین دعوت بکنیم و سوالای شما را مطرح بسازیم. شما میتونین که سوالات خود را در صفحه فیسبوک ما www.facebook.com/voadari درج کنید. خب حال می رسیم به پایان برنامه. آنچه که شنیدین داشته های برنامه خبری رادیو آشنا بود که در همین جا به پایان می رسن، اما نشرات پشتو و دری صدای امریکا همچنان ادامه دارن. شب خوش برای همه شما آرزو میکنیم. شنیدن برنامه های صبحانه رادیو آشنا را که شامل اخبار، گزارش ها و مصاحبه هاست فراموش نفرمایید.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اورئ.